هفته بعد از ظهر ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 12 آبان ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 2 نوامبر سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، حسین قویمی.
با درود فراوان، لیام فاکس وزیر بازرگانی بریتانیا روز چهارشنبه گفت که مناسبات اقتصادی بین این کشور و ایران در حال رشد است و دولت بریتانیا تلاش می‌کند نگرانی های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران را برطرف سازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم برداشته شدن محدودیت‌ها بر سر راه بانک‌های جهان در ابتدای سال جاری میلادی، تهران فقط با شماری از بانک‌های کوچک روابط بانکی برقرار کرده است. رویترز اشاره کرده که دلایل این موضوع به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا و نگرانی نهادهای بزرگ مالی از جریمه شدن باز می‌گردد. وزیر بازرگانی بریتانیا گفت شرکت‌های بریتانیایی آهسته اما با اشتیاق زاید الوصفی دوباره تجارت با ایران را آغاز می کنند و به گفته او ما نخستین نشانه های رشد تجارت بین دو کشور را مشاهده می کنیم. در خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور بمباران شهر حلب در سوریه تا ساعت 7 شب روز جمعه متوقف خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدام آن است که مهلت بیشتری به مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داده شود تا شرق حلب را ترک کنند. در مقابل، یکی از گروه‌های مخالف اسد اقدام مسکو را تبلیغاتی توصیف کرد. در این میان سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه هشدار داد که اگر مخالفان در حلب به حملات خود ادامه دهند، توقف حملات هوایی نمیتواند ادامه داشته باشد. شماری از کشورهای غربی روسیه و حکومت اسد را به دلیل بمباران مناطق غیر نظامی حلب متهم به ارتکاب جنایت جنگی کردند. ساکنان این شهر از ماها پیش در محاصره نیروهای دولت سوریه قرار دارند و از هوا نیز توسط هواپیماهای روسی و سوری بمباران شدند. در ایران 20 تن از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت برای حل آنچه مشکلات مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر نامیدند شدند. حسین نقوی حسینی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، از جمله امضا کنندگان این تذکر کتبی است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس نیز در اظهارات جداگانه با تاکید بر لزوم به گفته او تحرک اقتصادی دولت گفت: امروز با مشکل رکود، بیکاری و معیشت مردم روبرو هستیم و اگر دولت نمیتواند با تیم فعلی تحرک ایجاد کند، تغییر را در دستور کار قرار دهد. این درخواست ها یک روز پس از رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مطرح شده است. و در خبر دیگر، وکیل شاکیان سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه موکلش صادر شده و او به تحمل 135 ضرب شلاق محکوم شده است. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور حکم برای سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت که وی به اتهام تصرف غیرقانونی به تحمل 70 ضربه شلاق و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم شده است. بکتاش.
با سپاس از حسین قویمی، اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. انتقاد شدید رهبر جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران از وضعیت سیاست و انتخابات در آمریکا از یک سو، و جناح طرفدار نزدیکی با آمریکا از سوی دیگر.
تصور کنید روزی رو که آیت الله خامنه ای برای هواداران سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی قرار نیست علیه دشمن یا ایالات متحده آمریکا چیزی بگه. تقریبا اون روز چیزی برای گفتن نخواهد داشت.
حکم بدوی 135 ضربه شلاق برای دادستان سابق تهران به جرم فساد.
آقای مرتضوی یک متهمی هست که نظر کل جامعه ما الان معطوف به نتیجه تصمیمی است که در مورد ایشون اتخاذ خواهد شد.
در گذشته هم اگر به نوعی برخوردی میشد با آقای مرتضوی و اتفاقاتی میافتاد به این دلیل بود که دو طرف قضیه اصولگرا بودند.
چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، موضوع همایشی بین المللی در کیش.
یکی از بحث‌های اصلی همایش که امروز هم ادامه داره این است که چرا ایران با این همه جاذبه نمیتونه تبدیل بشه به یک قطب مهم سرمایه گذاری خارجی.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در اظهاراتی در آستانه 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران مجدداً به دولت آمریکا و طرفداران داخلی مذاکره با آمریکا تاخت و آنها را از نفس افتاده و دنیا طلب عنوان کرد. حمید فاطمی از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در خصوص اظهارات رهبر جمهوری اسلامی جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
واقعیت این هست که مذاکره با آمریکا اصلا اونطور که آیت الله علی خامنه ای میگه تابو نبوده و نیست. مسئله اصلی رهبر جمهوری اسلامی این هست که چه کسی در ایران با آمریکا مذاکره کنه. در دولت آقای احمدی نژاد که محبوب دل آقای خامنه ای بود حداقل 3 بار اجازه سطح بالا برای مذاکره با آمریکا صادر شد. سال 86 حسن کاظمی قومی سفیر وقت ایران در عراق با برایان کراکر صحبت کرد که خبرش علنی شد. سال 90 و 91 مذاکرات محرمانه علی اکبر صالحی با میانجیگری عمان با طرف آمریکایی انجام شد که بعدن آیت الله خامنه ای خودش افشا کرد و همچنین نامه آقای احمدی نژاد به اوباما که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. برای این نگرانی اصلی آیت الله خامنه ای این هست که اصلاح طلبان و نیروهای منتقد نتونن با آمریکایی ها به توافق برسند. در 2-3 سال اخیر بعد از هر موفقیت دولت حسن روحانی و دورخیزش به سمت رابطه با آمریکا آیت الله خامنه ای حملاتش رو افزایش داده. بعد از برجام دور تازه‌ای از حملات با آمریکا رو رقم زد. بعد از انتخابات مجلس در اسفند ماه 94 که به رغم پیشبینی اصولگرایان اصلاح طلبان یک رأی محکم گرفتند، علی خامنه ای دوباره حملات خودش رو افزایش داد و این بار یکی دو روز بعد از رأی مجلس به سه وزیری که هر سهشون در مجلس اصولگرا رأی منفی گرفته بودند، دور تازه ای از حملات با آمریکا رو کلید میزنه. بنابراین این نوع حمله با آمریکا در چارچوب معادلات سیاسی داخلی ایران و به عنوان یک ابزار رهبر جمهوری اسلامی علیه جریان منتقد هست.
آقای مهدوی آزاد، علت این ستیز بیپایان آیت الله خامنه‌ای با آمریکا اصولاً چیست؟
این ستیز بیپایان ریشه در معادلات داخلی ایران داره. مذاکره با آمریکا و حل بحران ایران و ایالات متحده دو اثر فوری بر جامعه سیاسی ایران خواهد گذاشت. اول، دولتی که این مشکلات رو حل کنه با توجه به تأثیر مثبت اون بر اقتصاد با محبوبیت شدید در بین افکار عمومی مواجه خواهد شد و آقای خامنه ای نمیخواد این محبوبیت نصیب جریان اکبر هاشمی رفسنجانی و رقبای دیرینش بشه. و اثر دوم این هست که آقای خامنه ای یک ابزار بزرگ رو در چانه زنی های داخلی و در سخنرانی هاش از دست خواهد داد. تصور کنید روزی رو که آیت الله خامنه ای برای هواداران سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی قرار نیست علیه دشمن یا ایالات متحده آمریکا چیزی بگه. تقریبا اون روز چیزی برای گفتن نخواهد داشت. بنابراین آیت الله خامنه ای با دو هدف، یکی حفظ ابزار مهم دشمن و مبارزه با آمریکا و دوم جلوگیری از افزایش محبوبیت رقیبش یعنی جریان هاشمی رفسنجانی، این گونه هر روزه بر آتش و تنور دو دشمنی ایران و آمریکا میدمه.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را میشنیدید در گفتگو با حمید فاطمی از رادیو فردا. نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تا دادستان سابق تهران سعید مرتضوی و سپس مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد در پرونده موسوم به تامین اجتماعی به 135 ضربه شلاق محکوم شده، حکمی که وکیل پرونده را نیز به گفته خودش غافلگیر کرده است. سعید مرتضوی که اتهامات بسیار علیه او در مجموع به چند پرونده تقلیل داده شده، در خصوص همین چند پرونده نیز یا تبرئه شده و یا با احکامی بسیار سبک مواجه بوده است. ضمن اینکه همین حکم اخیر یعنی 135 ضربه شلاق نیز حکمی بدوی است. مقداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حکم سعید مرتضوی مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با شکایت کارگران این سازمان علیه او اعلام شد. 70 و 65 ضربه شلاق به جرم تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه. وکیل شاکیان این پرونده روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که شوکه شده است. حکم و ابلاغ 135 ضربه شلاق برای سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی در حالی است که بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در آذر ماه 1392 تخلفات گسترده مالی او در سازمان تامین اجتماعی میلیاردی بوده است. وکیل شاکیان در این پرونده مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری‌های داخلی گفته است قاضی میتوانست اختلاس را هم در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند، اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را تنها به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه محکوم کرده است. آقای ترک همدانی در این حال درباره احکام مربوط به پرونده‌های دیگر علیه سعید مرتضوی از جمله شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار گفته است که دادگاه سعید مرتضوی را در این موارد تبرئه کرده است. پرونده سعید مرتضوی به دلیل نقش او بر سرنوشت بسیاری از اقشار اجتماعی در دوران تصدیش به عنوان دادستان تهران نیز از حساسیت بسیار بالایی در میان ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور برخوردار است. فریده غیرت وکیل ساکن تهران در این باره چنین میگوید:
آقای مرتضوی یک متهمی هست که نظر کل جامعه ما الان معطوف به نتیجه تصمیمی که در مورد ایشون اتخاذ خواهد شد. برای اینکه مردم بسیار متأثر هستند، هم کسانی که در تامین اجتماعی بودند پولهاشون حیف و میل شده، دارایی‌هاشون حیف و میل شده، هم ماجرای کهریزک، هم صدماتی که وکلای دادگستری خوردن، صدماتی که روزنامه نگارا خوردن، همه از آقای مرتضوی بالاخره همه متوجه هستند. ضمن اینکه خودش هم عذرخواهی کرده از همه مردم، خود اینکه عذرخواهی کرد دلیل بر این است که گناهش رو مقداری پذیرفته.
با این حال برخی تحلیلگران معتقدند که پرونده آقای مرتضوی بیش از هر چیز با مصالح سیاسی جناح اصولگرا پیوند خورده است. احسان مهرابی تحلیلگر ساکن آلمان در این باره میگوید:
یک رویه‌ای در قوه قضاییه یا در حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته که کسانی که به نوعی خدمات خاصی را دادن به جمهوری اسلامی و در معرض حملات مخالفان جمهوری اسلامی بودن و بعدها براشون پرونده‌های قضایی تشکیل شده به دلایل مختلف، معمولاً باهاشون به نوعی برخورد شده که حکم‌های سنگین به اونها داده نشده و احتمالاً هم دلیلش می‌تونه این باشه که به هر حال اگر با این افرادی که به نوعی خدمات خاصی رو به جمهوری اسلامی دادن برای سرکوب مخالفان برخورد بشه و حکم‌های سنگینی به اونها داده بشه، طبیعتاً ممکنه در آینده افراد دیگری خودشون رو هزینه نکنن و ریسک نکنن که بیان در مقابل مخالفان قرار بگیرن و با اونها برخورد بکنن. در گذشته هم اگر به نوعی برخوردی میشد با آقای مرتضوی و اتفاقاتی میافتاد، به این دلیل بود که دو طرف قضیه اصولگرا بودن، یعنی یک طرف دولت آقای احمدی نژاد بود که ازشون حمایت میکرد و یک طرف دیگه نمایندگانی مانند آقای توکلی یا دیگر اصولگرایان و همینطور آقای لاریجانی بودن که در موضوع برادرشون به نوعی درگیر شده بودن با آقای مرتضوی. الان که دیگه اون موضوع هم عملا خاتمه پیدا کرده، به همین دلیل طبیعیه که برای آقای مرتضوی این حکم این چنینی صادر بشه.
وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی مصطفی ترک همدانی گفته است که درباره حکم صادره تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. فریده غیرت کارشناس حقوقی و وکیل در تهران:
به هر حال حکم هنوز براش قطعی نشده، فقط همین حکم اخیره که اون هم جزئیاتش هنوز افشا نشده، فاش نشده و فقط یک اطلاع کلی از شلاق، ضربه های شلاق و منقدر جزء شلاق به خاطر وجوهاتی که هدر داده گفته شده، بقیه حکم گفته نشده. گذشت نمیشه کرد نسبت به ما منتظر صدور حکم قطعی هستیم.
احسان مهرابی در آلمان میگوید
هرچند ممکنه که وکلای شاکیان شوکه شده باشن، ولی برای کسایی که به هر حال تحولات جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنن خیلی شوکه آور نیست حکای اینچنین، چون قبلا هم در مورد خود آقای مرتضوی سابقه داشته که جریمه های بسیار سبک مالی برای تخلفات بزرگ برای ایشون صادر شده.
پرونده مهم دیگری که علیه سعید مرتضوی گشوده و سپس با حکمی غافلگیر کننده مختوم اعلام شد پرونده کهریزک بود. پرونده‌ای درباره کشته شدگان اعتراضات سال 1388 که آقای مرتضوی در آن معاونت در قتل محسن روح الامینی و گزارش‌های خلاف واقع شده بود. سعید مرتضوی در این پرونده نیز از کلیه اتهاماتش تبرئه شد.
صدور حکم بدوی 135 ضربه شلاق برای دادستان سابقه تهران. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
اگه می خواهید احکام سبک بگیرین بعد عمل بکنین، مثل اونایی که به سفارت عربستان حمله کردن و همه چیز رو آتیش زدن و میلیاردها دلار به ملت ایران خسارت وارد کردن، آخرش هم میشه حبس تعزیری یا مثل سعید مرتضوی که این همه اموال مردم رو غارت کرد، این همه روزنامه نگار رو به زندان انداخت، روزنامه ها رو بست، حالا میشه شلاق. شما فکر میکنی آقای مرتضوی رو شلاق میزنن؟ آقا میذاره؟ آقا داره از قاری قرآنش که بدترین جنایت انجام داده دفاع میکنه، ولی اگه حرف زدی مثل نرگس محمد 15 سال زندان و یا مثل بقیه افرادی که تو زندونه حرف بزنی جریمت سنگینه، عمل بکنی جریمه نداری.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای رهبر ایران. آقای خامنه‌ای، چرا پرونده سعید طوسی رو مختوم اعلان کردید؟ مگه بچه های معصوم مردم برای شما اهمیتی ندارن؟ حتما ای آقا باید با یک از آقازاده ها این کار انجام بده تا شما به جون بیایید و پروندهشو به اجرا بذارید. آقا جون از خدا بترس، این جنایتکار رو محکوم کن، دل ملت رو یه خورده شاد کن.
میخواستم بگم هر کسی از حقش دفاع کنه باید شلاق بخوره. متاسفم برای این دولتمندای ما، شما کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید شلاقش میزنید، بنده خدا حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنند.
خواستم بگم این قانون کار ایران واقعا افتضاحه، واقعا افتضاحه، از همه لحاظش افتضاحه. من یه کارگری بودم تو بیمارستان کار میکردم، دستم قطع شد، نابودم کردن، اخراجم کردن، حق حقوقا ندادن، هزینه درمان هم حد خودمان دادن.
آقای قالیباف میگن که دشمنان انقلاب از نامه مربوط به املاک سوء استفاده کردند. ما آخرش نفهمیدیم که این انقلاب چه انقلابی که نمیذارن آقایون به راحتی تمام ایران را یه لپی قورتش بدن و هی دشمن دشمن میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موضوعی است که پس از توافق هسته‌ای مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در جزیره کیش همایشی بین‌المللی تحت عنوان سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران برگزار شده که شماری از نمایندگان بخش خصوصی درباره راه‌های زمین‌سازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صحبت کردند. فریدون خاوند اقتصاددان به این پرسش که آیا سرمایه گذاران خارجی اصلا علاقه‌ای به سرمایه گذاری در ایران دارند چنین پاسخ می‌دهد.
در اینکه ایران برای سرمایه گذاری خارجی کشوری است بسیار جذاب هیچ تردیدی وجود نداره. کشوری با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر که بخش بسیار بزرگ اونا شهرنشین هستند، از یه طبقه متوسط مصرف کننده و در نتیجه یک بازار نسبتاً بزرگ برخوردار هست، کادرهای آموزش دیده زیادی داره، از فرهنگ بسیار قدیمی در زمینه کارآفرینی و بازرگانی برخورداره، موقعیت استراتژیک مناسبی داره در محل اتصال شرق و غرب و منابع عظیم نفت و گاز در اختیار داره، طبعا میتونه بهشتی باشه برای سرمایه‌گذاری خارجی. به همین دلیله که طی 2 سال گذشته حدود 180 هیئت اقتصادی خارجی به ایران اومدن.
با این حال هنوز از اون جهش واقعی در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبری نیست. شرکت کننده ها در همایش دیروز دلیل کم بودن حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو چی دونستند؟
بر پایه گزارش های رسیده از کیش، یکی از بحث های اصلی همایش که امروز هم ادامه داره این است که چرا ایران با این همه جاذبه نمیتونه تبدیل بشه به یک قطب مهم سرمایه گذاری خارجی. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران برای شتاب بخشیدن به ورود سرمایه خارجی به ایران بر 6 محور تصمیم گیری تاکید کرد: کوچک شدن دولت، تک نرخی شدن ارز، مبارزه با قاچاق، شفاف سازی در اقتصاد، مبارزه با فساد نهادینه شده به گفته ایشان، و همینطور همسط شدن تعرفه های گمرکی با ملاک های تعیین شده از طرف سازمان جهانی تجارت.
موضوعی که به نظر میرسه بهش اشاره نشده کاهش تنش در روابط بین المللی ایرانه.
دقیقاً، و این یک مسئله اساسی است. دیدیم که هیئت های خارجی اروپایی بعد از برجام یکی بعد از دیگری به ایران اومدند، ولی نتیجه‌ای به صورت مشخص از این دیدارها حاصل نشد. در واقع شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در ایران می‌ترسند، چون که از فشار دستگاه قضایی آمریکا و تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه ایران وضع کرده بیم دارند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا نمی‌کنه مگر با کاهش تنش در روابط تهران و واشنگتن.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس با نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
حداقل این تحریم ها از جنبه انسانی، از جنبه زیست محیطی تأثیر گذاره و ممکنه مانعی بشه در عمل کردن ایران به تعهداتش.
با توجه به تجمع زیاد صنایع مادر و دپوی صنایع برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
فستیوال بین المللی فیلم وین با نمایش فیلم هایی از ایران به کار خود پایان داد. محمد عبدی خبرنگار حوزه سینمایی از وین گزارش می دهد.
56مین دوره جشنواره جهانی فیلم وین معروف به بیناله روز چهارشنبه به کار خودش پایان داد با نمایش بیش از 300 فیلم از سراسر جهان، از جمله 6 فیلم از سینماگران ایرانی داخل و خارج از ایران. فروشنده اثر فرهادی پر استقبال ترین فیلم ایرانی جشنواره بود، همونطور که میشد حدس زد، و فیلم نوشتن بر شهر شاید عجیب ترین و پر سر و صدا ترین فیلم ایرانی. فیلم مستندی از کیوان کریمی که به 1 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم شده و غالبا هم به دلیل ساخت همین فیلم. راست بر اینه که فیلمساز همراه فیلمش در جشنواره شرکت میکنه و به پرسش های حاضران پاسخ میده، اما در این مورد نه تنها فیلمساز همراه فیلمش در وین حاضر نیست، بلکه آقای کریمی ظاهرا باید هفته آینده برای گذراندن حکمش خودش رو به زندان معرفی کنه. اما با یک مستند حساب شده و دقیق روبرو هستیم درباره دیوار نوشته ها و نقاشی های دیواری از زمان شکل گیری انقلاب تا به امروز. فیلمساز با تصاویری کمتر دیده شده از شیوع انقلاب روی دیوارها و شعارهای دیواری علیه شاه شروع میکنه و دوره‌های مختلف پس از انقلاب و تغییراتی که روی دیوارهای شهر تهران اتفاق میفته رو بررسی میکنه و به تفاوت‌های دوران‌های مختلف مثلا در دوران خاتمی و احمدی نژاد می‌پردازه. با نریشنی که دقیق میشه روی ظرایفی که میتونه احوال اجتماعی یک ملت رو بازتاب بده. فیلم بیش از این که وجهی سیاسی داشته باشه، سعی داره اجتماعی باشه و تصویری باشه از همه اون چه که طی این چند دهه در ایران گذشته، با همه بازتاب‌ها و تأثیرات اجتماعیش که به درستی روی دیوارها منتقل شده و در واقع دیوارهای شهر آشکارا بازتاب‌دهنده احوال درونی این جامعه هستند. فیلمساز خوشبختانه درگیر شعار نشده و همینطور مقهور ترس. در نتیجه با فیلم سرراستی روبرو هستیم که نکته‌های زیادی رو با تماشاگر خودش قسمت می‌کنه.
محمد عبدی گزارشگر حوزه سینمایی بود در وین و پایان فستیوال بین المللی فیلم وین. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. در عراق برخی منابع ارتش ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفتند که تانک‌ها و تجهیزات نظامی خود را در جنوب شرقی آن کشور در نزدیکی مرز عراق مستقر کردند. این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره امکان رویارویی نظامی با ترکیه هشدار داده است. هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه نخست وزیر عراق هشدار مستقیم و تندی به مقام‌های حکومت ترکیه داد. حیدر العبادی که ارتش کشورش در حال پیشروی برای ورود به موصل و آزادسازی آن شهر تحت تصرف داعش است، در یک کنفرانس خبری گفت عراق خواهان جنگ و رویارویی نظامی با ترکیه نیست، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد عراق برای آن آماده است و ترکیه را دشمن قلمداد خواهد کرد. هشدار این مقام ارشد عراق واکنشی مستقیم به گزارش‌هایی است درباره استقرار تانک و تجهیزات نظامی ارتش ترکیه در مرز با عراق. در هفته‌های اخیر هم بارها مقام‌های دولت ترکیه از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر آن کشور گفته بودند در صورتی که آنکارا احساس کند امنیت ترکیه در خطر است، در عراق دست به اقدام نظامی می‌زند. آنطور که از گفته مقام‌های ترکیه برمی‌آید، یکی از مهمترین نگرانی‌های آنکارا کمی آن طرف‌تر از موصل به سمت غرب در شهر تل‌عفر است که اقلیت ترکمن عراق در آن ساکن هستند، که البته بخشی از آنها از زمان قدرتگیری داعش به سمت جنوب نقل مکان کردند. گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که با پیشروی عملیات آزادسازی موصل، گروه شبه نظامی هشت شبی که گفته می‌شود از حمایت ایران برخوردار است، بر روی شهر تل‌عفر متمرکز شده، چرا که این شهر مسیر اصلی داعش برای اتصال موصل در عراق به رقه در سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر در این باره به افراد مسلح شیعه گروه هشت شبی هشدار داده و گفته است که اگر این گروه در تل‌عفر ترور به راه بیاندازد، آنکارا در این زمینه اقدام نظامی خواهد کرد. در این حال آنطور که ناتالی دنیس محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن معتقد است، آنکارا درباره از دست دادن نفوذش پس از آزادسازی موصل هم نگرانی هایی دارد.
این موضوع یک بحث تاریخی هم هست و به نظر من موضوع نفت و انرژی هم در میان است، چون در موصل و بعشیقه یکی از بزرگترین کمپانی‌های انرژی ترکیه با اکسون موبیل در آنجا سهم و نفت دارد. در نتیجه موضوع انرژی هم هست. در منطقه شمال عراق اردوغان بارزانی را هم همراه خود دارد و نفوذ بسیار زیادی در این منطقه دارد. اینکه نیروهای ترکیه توانستند وارد خاک عراق شوند سالها پیش در دهه 90 اتفاق افتاد که با هماهنگی حکومت خودمختار کردستان عراق انجام شد. در نتیجه ترکیه نفوذ زیادی در این منطقه دارد و تلاش خواهد کرد این نفوذ پا بر جا بماند و مثلا شبه نظامیان مورد حمایت ایران این نفوذ را به خطر نندازند. اینها همه بازتاب این موضوع است که ترکیه نمی‌خواهد نفوذش در موصل که فرماندار پیشینش مورد حمایت ترکیه بود بعد از پایان این عملیات به خطر بیفتد. این بسیار مهم است که چه گروهی کنترل منطقه را در دست خواهد گرفت، چه کسی کنترل میادین نفتی در بشیقه را در اختیار خواهد داشت و بعد از داعش چه بر سر موصل خواهد آمد.
از دیگر نقاط مورد اختلاف بین بغداد و آنکارا اردوگاه بشیقه در نزدیکی شهر موصل است که ارتش ترکیه در آن به آموزش نظامی گروه بزرگی از کردها و گروه‌های سنی مشغول است، اقدامی که مورد انتقاد شدید دولت مرکزی در بغداد است و خواستار خروج ترکیه از خاک عراق شده و آنکارا میگوید به درخواست اقلیم کردستان عراق در آنجا حضور دارد. ترکیه میگوید مجموع اقداماتش در این منطقه برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی خود در مقابل گروه‌های تروریستی است که از نقطه نظر آنکارا هم شامل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش و هم حزب کارگران کردستان پیکاکا می‌شود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 19:30 ایران، خلاصه خبرها تا این ساعت از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از سیاست‌های آمریکا و طرفداران مذاکره با آن کشور انتقاد کرد و طرفداران مذاکره را عامل پشیمان شده، از نفس افتاده و دنیا طلب توصیف کرد. نیروهای نظامی عراق با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به شهر حمام العلی در جنوب شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، نزدیک شدند. 20 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت برای حل آنچه مشکلات مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر خواندند شدند. و ما در ادامه مجله شامگاهی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 6 روز دیگر برگزار خواهد شد، تازه ترین تحولات را در گفتگو با همکارمان در واشنگتن جویا خواهیم شد و همچنین در جریان تحولات سوریه، تمدید آتش‌بس و اولتیماتوم روسیه به شورشیان در حلب برای ترک مواضعشان بیشتر خواهیم شنید. همانگونه که در خلاصه خبرها هم شنیدید، نیروهای عراقی به جنوب موصل نزدیک شدند و امروز با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به شهر حمام العلی در جنوب شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، پیشروی کردند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، وضعیت اکنون در جبهه شرق موصل چگونه است؟ آقای جزایری؟
بله، آقای خطاگر صدای من الان دارید.
بله، وضعیت چگونه است در جبهه شرق موصل؟
نیروهای عراقی همچنان در محله کوکچلی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی درگیر هستند. در محله کوکچلی نیروهای عراقی تونستند که ساختمان تلویزیون دولتی رو به کنترل خودشون در بیارن، اما بقیه پیشروی ها بسیار کند داره صورت میگیره، به خاطر اینکه مقاومت شبه نظامیان حکومت اسلامی بسیار شدید هست در این منطقه و اونها علاوه بر استفاده از مهاجمان انتحاری از تکتیر اندازها استفاده میکنن و میدانهای مینی کار گذاشتن در این منطقه. ساکنان شرق موصل، اونهایی که تونستن با بعضی خبرگزاری ها گفتگو کنن، میگن صدای درگیری ها بسیار شدید هست و حتی تیرها به دیوارهای خانه های اونها میخوره. این منطقه توسط جنگنده های ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا بمبارون میشه. شاهدان عینی میگن که جنگ خیابانی در مناطق شرق موصل در جریان هست و میبینه به نظامیان حکومت اسلامی رو سوار بر خودروها به این طرف و اون طرف میرن تا نیروهای دولتی رو هدف قرار بدن.
عملیات آزادسازی موصل در محور جنوب هم جریان داره، اونجا وضعیت چگونه است در محور جنوب؟
شما به شهرک حمام العلیل اشاره کردید. این شهرک بزرگترین منطقه مسکونی جنوب موصل هست و نیروهای عراقی برای رسیدن به محله های جنوب شهر موصل باید از این شهرک عبور کنند. در این شهرک هم گفته میشه بیش از 40 تن از نیروهای عراقی امروز کشته و زخمی شدن. عمده اونها در حملات انتحاری شبه نظامیان حکومت اسلامی جان خودشون رو از دست دادن. شهرک حمام العلیل برای به کنترل در آوردنش یک نگرانی وجود داره و اون غیر نظامیانی هستن که در که توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی به گروگان گرفته شدن. در این شهرک 26,000 از غیر نظامیان رو روز گذشته داشتن سعی میکردن شبه نظامیان به موصل منتقل کنن که موفق نشدن به خاطر مداخله جنگنده ائتلاف بین الملل. با این وجود نیروهای عراقی اصرار دارن به گونه این شهرک رو از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی خارج کنن.
سپاسگزاریم. ایدیا جزائری بود در گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و تازه ترین تحولات در ارتباط با عملیات آزادسازی شهر موصل. اما روسیه از تمدید آتش‌بس در حلب اطلاع داده و شورشیان مستقر در شرق آن شهر خواسته تا شامگاه جمعه پس فردا مواضع خودشون رو ترک کنند. مسکو غرب رو مسئول ادامه خشونت‌ها در سوریه میدانه و اعلام کرده با ادامه حمایت نظامی از معارضان کشورهای غربی و ممالک عربی مانع از سرگیری مذاکرات صلح سوریه اند. آمریکا هم از آن سو تأکید کرده که برای پایان این بحران همچنان کنارگیری بشار اسد از قدرت رو ضروری میدونه. آنا رایسکایا گزارش میده.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو همچنان منتظر است واشنگتن به وعده خود برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از گروه های افراطی که به گفته وی ساکنان شرق حلب را گروگان گرفتند اقدام کند. این در حالی است که در روزهای گذشته او نسبت به وجود مخالفان میانه رو ابراز تردید و صراحتاً اعلام کرده بود. تمام معارضان در سوریه باید تروریست شناخته و نابود شوند. همزمان والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد.
با توجه به ناتوانی شرکای آمریکایی من به تمایز بین اپوزیسیون و تروریست ها مستقیما از رهبران همه گروه های مسلح تقاضا داریم به مبارزه پایان دهند و همراه با سلاح های خود از حلب خارج شوند. دو مسیر خروج ایجاد شده که یکی به مرز سوریه ترکیه و دیگری به ادلیب خط می شود. شش مسیر دیگر همچنان برای خروج مجروحان و غیر نظامیان فعال است.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه اعلام کرد به دستور رئیس جمهور این کشور آتش بس در حلب تا ساعت 7 شب جمعه 4 نوامبر 14 آبان ماه پابرجا خواهد بود. مسکو میگوید حدود 2 هفته است که بمباران حلب را متوقف کرده. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داد اگر شورشیان به خشونت ها ادامه دهند حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. سخنان وی در حالی بیان شد که ناوگروهی متشکل از چند ناو موشک انداز و یگانه ناو هواپیمابر روسیه به سواحل سوریه رسید و پیشتر روزنامه بریتانیایی تایمز با اشاره به این موضوع به نقل از منابع اطلاعاتی غربی از احتمال حمله گسترده به حلب خبر داده بود. مسکو این گزارش را رد کرده و چهارشنبه ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه گفت اعزام ناوگروه روسی به مدیترانه نمایش پرچم است و ربطی به اوضاع حلب ندارد. ایگور سوبوتین تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین در دوراهی جنگ و صلح قرار دارد.
نیروی نظامی مهمترین و شاید یگانه ابزار سیاست خارجه روسیه است. داشتن سلاح هسته‌ای تنها زمینه است که ما را با آمریکا هم تراز می کند. پوتین در تمام سالهای حکومتش از جنگ چچن گرفته تا گرجستان و اوکراین اطمینان یافته با واکنشی که بتواند او را از ادامه این سیاست باز دارد روبرو نمی شود. اکنون سوریه آخرین نبرد است که او می تواند ابرقدرت بودن خود را ثابت کند. مطمئنم پوتین صلح را ترجیح می‌دهد، اما تعریف وی از صلح کسب امتیازهایی است که بارها خودش آن را شرح داده. اما اگر این امتیازها را به دست نیاورد، ترسی از جنگ یا دست کم به رخ کشیدن توان نظامی خود ندارد.
روسیه که در حال افزایش توان نظامی در سوریه است، غرب را مسئول عدم حل سیاسی این بحران می‌داند. چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد با ادامه حمایت از مخالفان اسد که به گفته وی تنها هدف آنها سرنگونی دولت کنونی است، کشورهای غربی و عربی در روند مذاکرات صلح سوریه کارشکنی می کنند. همزمان گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تنها جایگزین حکومت قانونی سوریه تروریسم است. در مقابل جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت:
آمریکا، گروه بین‌المللی حمایت از سوریه و سازمان ملل می‌کوشند تا مذاکرات سیاسی از سر گرفته و زمینه انتقال قدرت در سوریه فراهم شود. در موضع ما تغییری رخ نداده. اسد نمی‌تواند در آینده درازمدت سوریه نقشی داشته باشد.
به گزارش نیویورک تایمز، بشار اسد سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران غربی در دمشق گفت تا پایان سال 2021 در قدرت باقی خواهد ماند. روسیه و ایران حامیان اصلی وی در جنگی هستند که در آستانه ورود به ششمین سال است و تاکنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و باعث آوارگی میلیون ها نفر شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به فاصله کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حملات لفظی دو رقیب اصلی علیه یکدیگر همچنان ادامه داره. یک راست میریم به واشنگتن، پایتخت آمریکا، جایی که همکارمان نادر صدیقی آنجاست. آقای صدیقی، تازه ترین تحولات مبارزات انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه هست؟
بر اساس اون چه که در انتخابات پیشین آقای خمسه‌پور به صورت سنتی رعایت می شد، معمولا چند روز قبل از آغاز رأی‌گیری تبلیغات انتخاباتی جای خودش رو به تشویق مردم برای شرکت در رأی‌گیری می داد. ولی انتخابات امسال این سنت رو هم نادیده گرفته و کاندیداها همچنان به حمله علیه یکدیگر ادامه می دن و حمله هاشون هم تندتر و گزنده تر شده. کمپین دونالد ترامپ متوجه مناطقی شده در 24 ساعت اخیر که مناطق تحت نفوذ دموکرات ها محسوب میشن. دلیل این تغییر تاکتیک تبلیغاتی هم به گفته تحلیلگران آمریکایی بهره گرفتن حد اکثری از فرصتیه که ماجرای بازگشایی پرونده ایمیل های خانم هیلری کلینتون و نزدیکترین دستیار او خانم هما آبدین در اختیار تیم دونالد ترامپ قرار داده. در همون حال شبکه‌های خبری از تلاش‌های کمپ هیلری کلینتون خبر میدن که مصممند موقعیت برتری رو که در ایالت‌های حساس در اختیار دارن حفظ بکنن. تمرکز خانم کلینتون در 24 ساعت گذشته بر ایالت فلوریدا بود. روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا و معاونش هم هر دو به سود خانم کلینتون تبلیغ کمپین کردند و قرار این کمپین ها را هم ادامه بدن. یک خبر دیگر این هست که به گزارش اسوسییتد پرس، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین ممکنه که با پیروی از پدرش به خانم هیلری کلینتون رای بده. آقای
صدیقی، در گیرودار این تب و تاب ها به فاصله 6 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، استقبال رای دهندگان اونجا در آمریکا چگونه است؟ چگونه توصیف میکنین این استقبال؟
برخلاف اون چه که قبلا گفته میشد که ممکنه که بسیاری از آمریکایی ها در انتخابات امسال شرکت نکنن، تا به حال استقبال مردم برای رأی دادن چشمگیرترین بخش این انتخابات بوده. در رأی‌گیری های زود هنگام معمولا کهنسالان و آمریکاییان خارج از کشور شرکت می کردند و درصد رأی دهنده ها هم چندان قابل توجه نبود. ولی امسال اوضاع دیگری دیده میشه و تلویزیون ها صفهای طویل رای دهندگانی رو نشون میدن که در انتظار نوبت برای رای دادن هستند. بامداد چهارشنبه امروز اعلام شد که تا به حال بیش از 26 میلیون آمریکایی آرای خودشون رو تا این لحظه در صندوق ها ریختن، یعنی تا بامداد امروز. این رقم 100% بیشتر از سال 2012 میلادیه که باراک اوباما برای دور دوم ریاست جمهوریش در برابر رقیب جمهوری خواهش میت رامنی قرار داشت. 4 سال پیش آقای خمسه‌پور تعداد شرکت کننده ها در رای گیری های زود هنگام از حدود 13 میلیون تجاوز نکرد، در حالی که تا به حال این تعداد بیش از 2 برابر شده و هنوز در برخی ایالت های این رای گیری ها تا ساعت 7 شامگاه پنجشنبه فردا هم ادامه خواهد داشت. تخمین زده میشه که از حدود 200 میلیون آمریکایی که برای انتخابات ثبت نام کردن که یک رکورد محسوب میشه خودش، حدود 120 میلیون نفر رای خواهند داد و به این ترتیب میشه گفت که بیش از 1/4 این تعداد رای خودشون رو به صندوق ها ریختن و بقیه هم روز سه‌شنبه آینده تکلیف این انتخابات بسیار جنجالی رو روشن خواهند کرد. آقای خمسه‌پور
و بسیار تنگاتنگ رو نزدیک به فاصله 6 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخاباتی که دو نامزد اصلی دوشادوش یکدیگر طبق نظرسنجی ها در حرکتند، با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن پایتخت آمریکا گفتگو می کردیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نزدیک به 100 پناهجو در آلمان از چند کشور آفریقایی، افغانستان، پاکستان و ایران پس از یک راهپیمایی 200 کیلومتری در برابر اداره کل پناهجویان مهاجران آلمان در نورنبرگ تحصن اختیار کردند و پس از گذشت 3 روز بار دیگر به مونیخ بازگشتند و اعتصاب غذایی نامحدودی را آغاز کردند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پناهجویان شرکت کننده در این اعتصاب غذا 2 ماه است که در اعتراض به مقررات پناهندگی در ایالت بایرن در جنوب آلمان مراکز مسکونی و اردوگاه‌هایشان را ترک کردند. آنها ابتدا برای جلب افکار عمومی به خواسته هایشان با برپایی چند چادر 1 ماهی در یکی از مراکز پر رفت آمد شهر مونیخ دست به تحصن زدند و وقتی دریافتند که هیچ یک از مقام های مسئول توجهی به خواسته هایشان نکرده، حرکت اعتراضی دیگری را از 17 مهر ماه به صورت یک راهپیمایی از مونیخ به سوی شهر نورنبرگ، مقر اصلی اداره پناهجویان و مهاجران آلمان، آغاز کردند. این پناهجویان معترض از کشورهای سنگال، نیجریه، گامبیا، افغانستان، پاکستان و ایران پس از پیمودن یک مسیر بیش از 200 کیلومتری در 12 روز به مقصد نهایی خود، یعنی شهر نورنبرگ، راه یافتند. آنها 3 روز هم در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان دست به تحصن زدند، ولی این بار هم هیچ یک از مقام‌های مسئول حاضر به دیدار و گفتگو با نمایندگان پناهجویان نشد. آنها سرخورده و مایوس بار دیگر به شهر مونیخ بازگشته و 2 روز است اعتصاب غذای نامحدودی را در میدانی به نام زندلینگر آغاز کردند. آرش دوست حسین، سخنگوی پناهجویان، در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی این حرکت اعتراضی را به ممانعت مقام‌های مسئول پناهجویی در گفتگو و مذاکره با نمایندگان پناهجویان گره زده.
مشکل دقیقا همینجاست که طی این 2 ماه گذشته هیچ یک از مقامات مسئول حاضر به مذاکره با نمایندگان پناهجویان نشدند. این انتخاب اعتصاب غذا از همین عدم پاسخگویی مسئولین به 2 ماه اعتراضشون ندیده گرفته میشه. همین فشار از طرف دولته که پناهنده ها رو به طرف بسیار سختی از اعتراض که همون اعتصاب قضا باشه فشار میده. خواسته اصلی پناهجویان به شکل مشخص قبولی پروسه پناهندگیشونه، توقف دیپورت هاشونه و در واقع برای رسیدن به این خواسته از اعتصاب قضا میخوان استفاده بکنن که به این خواسته هاشون برسن. اعتصاب غذایی نامحدود آغاز شده. قطعا در جوی که درون اعتراض وجود داره، خب دوستان پناهجو این تصمیم رو گرفتن که تا رسیدن به خواسته هاشون بر اعتصاب غذاشون پافشاری بکنن.
پناهجویان اعتصابی در مرکز شهر مونیخ در حالی این حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند که سال پیش نزدیک به 50,000 پناهجوی رد شده از آلمان اخراج شدند. آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار دیپورت پناهجویان از آلمان در سال جاری میلادی دو برابر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده مروری داریم به چکیده تازه ترین خبرها. نیروهای نظامی عراق با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به شهر حمام العلیل در جنوب شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، نزدیک شدند. 20 تن از نمایندگان مجلس خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت برای حل به گفته آنها مشکلات مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر شدند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس در یک سخنرانی گفت امروز با مشکل رکود، بیکاری و معیشت مردم کشور روبروست و اگر دولت نمیتواند با تیم فعلی تحرک ایجاد کند، تغییر را در دستور کار قرار دهد. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه تحولات و مسائل اقتصادی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره رشد اقتصادی در سال جاری و چالش‌های مستمر و پایدار بودن آن صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. سالی شاخص، این ارزیابی مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی است از سال 1395. او در جدیدترین تحلیلش از شرایط اقتصاد ایران و چشم‌انداز آتی آن در هفته نامه تجارت فردا از احتمال حصول رشد اقتصادی 5-6% در سال جاری سخن گفته است. به نوشته مسعود نیلی، حتی رشد تا 7% اقتصاد ایران در سال جاری نیز موجب تعجب نخواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه این هفته و در جلسه دفاع از سه وزیر پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی از شرایط اقتصاد ایران این چنین گفت:
دولت در زمینه اقتصاد کلان قدم‌های روشنی برداشته. ما از تورم بالای 40% به تورم یک رقمی رسیده ایم. ما از رشد منفی اقتصادی منهای 6.8 به رشد اقتصادی البته سه ماهه اولی که گذشت در سال 95 به رشد 4.4 رسیده ایم و تا پایان سال هدف گذاری دولت رشد 5% در سال 95 است.
حسن روحانی با اشاره به نشانه‌های امیدوارکننده از آینده اقتصاد ایران از گشایش‌های دیگری سخن گفت که برای اقتصاد ایران در راه است.
امروز شما تسهیلاتی که سیستم بانکی ما به بنگاه‌های اقتصادی در 6 ماهه اول داده با 6 ماهه پارسال مقایسه کنید، این که می‌بینید 40-45% ارقام تسهیلات ما افزایش یافته، این به معنای حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در تحلیلی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته از آن روز سال 95 را سالی شاخص نامیده که به نوشته این اقتصاددان پس از حدود 10 دهه تجربه رشدهای اقتصادی پایین یا منفی و وضعیتی که نیلی آن را بحرانی نامیده به سالی رسیده ایم که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال وضعیتی شاخص را تجربه می کنند. از جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس میپرسم ارزیابی او درباره میزان رشد اقتصادی امسال چیست و این ارزیابی تا چه اندازه با چشم اندازی که مسعود نیلی ترسیم کرده متناسب است. جمشید اسدی تاکید میکند که او از رشد اقتصادی 7% حتما تعجب خواهد کرد.
برای من باعث تعجب خواهد بود،
به این دلیل که خود مقامات دولت آقای روحانی در مورد عدم سرمایه گذاری و فضای نامساعد کسب و کار برای سرمایه گذاری مرتب اشاره کردند و صحبت کردند. چه سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است که بتواند نرخ رشد رو به 7% برساند و تا سطح 7% رسیدن من تعجب میکنم.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیستم در بوستون آمریکا از ارائه عدد برای رشد اقتصادی امسال صرف نظر کرده، اما رشد احتمالی را رشدی نفتی توصیف میکند.
اون چی که آقای نیلی گفته به طور کلی حرف درستیه، برای اینکه اقتصاد ایران در یک چاهی فرو افتاده بود، یک رکود بسیار عظیمی ایجاد شده بود و بعد به دو دلیل یه مقداری از این حالت خارج شده، یکی به خاطر رفع تحریم هاست، دوم افزایش تولید نفت که این باعث شده که درآمد نفتی افزایش پیدا کنه. ولی اگر بخوایم دقیقاً بگیم که آیا این رشد 5% یا 7% یا چقدر هستش، متاسفانه یک بعض خیلی ناگواری در زمینه آمار ایران ایجاد شده.
مسعود نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود تاکید کرده است که اقتصاد ایران از مرحله رکود گذر کرده و در شرایط رشد اندک قرار دارد. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس این تحلیل را نادرست نمی‌داند، اما آن را ناکافی تلقی می‌کند.
آنچه را که دکتر نیلی در آن نوشته آورده‌اند نادرست نیست، اما این انتقاد را به ایشان میتوان کرد که آنچه را که میدانند چون اقتصاددان برجسته هستند و نمیتوانند این نکات را ندانند به اینها اشاره نمیکنند و نمیگویند. نخست این که میگویند اقتصاد ایران از دوران رکود گذشته است و اینو به عنوان دستاوردی مطرح میکنند در شرایطی که مثلا در کشورهای منطقه رشد بسیار بالاتری دارند. خب این ما رو به کجا میتونه برسونه؟ دومین نکته که دکتر نیلی میدانند و به دانشاده میکنند این است که میگویند این البته کافی نیست، نباید ما با آن بسنده بکنیم، اما نمیگویند آنچه را که باعث شده است اقتصاد ما رشدی رو که در خورش هست به سزاش هست انجام بدن. این عمدتا یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست راندخواران است. خب این اقتصاد بدون این که از شر این راندخواران ایران آسوده بشه به هیچ جا نمیرسد.
اگرچه مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی از رشد اندک اقتصاد ایران میگوید، اما در این حال از الزام گذر از تله رشد اندک نیز سخن به میان آورده است. اما گذر از رشد اندک، پایدار و مستمر شدن نرخ‌های رشد بالاتر اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا از این الزامات میگوید.
اون چی که باید رشد بلند مدت رو ایجاد بکنه اتفاق نیفتاده. اون مستلزم نیست که واقعا سرمایه گذاری واقعی خارجی بیاد در ایران و اقتصاد ایران هم آزاد بشه. اقتصاد ایران توانایی ها و پتانسیل های بسیار زیادی برای رشد داره، ولی سیاست های اقتصادی غلطی که در 30 سال گذشته اتخاذ شده یا به باد دادن 700 میلیارد دلار درآمد نفت در دوران آقای احمد نژاد هر اقتصادی رو به بدبختی میکشون. آقای روحانی با توجه به وعده هایی که داده بودند قدم های خیلی کوچکی، بگیم شاید خیلی ناچیز، در این زمینه برداشتند. ایشون در زمینه مقابله با فساد، با آزادسازی اقتصاد و حتی با تعامل با دنیا به طور دقیق و صحیح کارشون انجام دادند.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه اما روی کردی متفاوت دارد. او از دیگر بسترهای فراهم آمده برای رشدی پایدار و مستمر برای اقتصاد ایران میگوید که به باور او هنوز مهیا نشدند.
اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارد آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهانی شدن می شد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدند و به رشد سریعی رسیدند، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد، در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش می رفت. این باعث تأسف است که هنوز بعد از 40 سال و بعد از تمام امیدهایی که در مورد امضای برجام به ایرانیان دادن، کماکان ما همین مشکلات
خودکفایی و گرفتن امتیازات توسط خودی ها، یعنی بدانید شرکت های وابسته به سپاه پاسداران هنوز گرفتار این مسائل.
یکی از موارد مکرر در تحلیل های ماهای اخیر مسعود نیلی به عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت 11 هم الزام به وجود آمدن عزمی ملی برای رفع چالش ها و تنگناهای اقتصادی است. این عزم ملی نشانی دادن به بالاترین مراکز قدرت سیاسی برای شکل‌گیری برنامه جامع و همه‌جانبه برای حل بحران‌های اقتصادی ایران است. چیزی که پیش از این کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در آمریکا، تحت عنوان فرماندهی واحد در اقتصاد از آن یاد کرده است.
دولت به فرماندهی آقای روحانی یا هر کس دیگه که مسئولیت داره بایستی بیاد بگه که ما این قدم‌ها رو بایستی برداریم و بعد این رو برای مردم روشن کنه و برای مردم بگوید که این کارهایی است که بایستی انجام بشه و اون وقت یک عزم ملی ایجاد بشه که حاضر باشن این کار رو انجام بدن.
اقتصاد ایران در سال 1395 روزگاری متفاوت با سالهای قبل داشته است. بهبودی نسبی در برخی شاخصهای کلان، از رشد حدود 5% در فصل بهار تا تورمی کمتر از 9% در پایان تابستان و عادی شدن نسبی مناسبات بین المللی از جمله این نشانه ها هستند. اما سوی دیگر سکه، مشکلات بازار کار و رکود در بخشهایی از اقتصاد ایران است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی، برای بهبود آنها اجماع پیرامون سیاست هایی را پیشنهاد می کند که اصلاحات ساختاری نامیده می شوند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته با نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.